أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله هشت از منتهی شد به مطلب چهارم و مطلب پنجم. مطلب چهارم این بود که اخلال به ترتیب هم سهوین باشد ولی تذکر در اثنای نماز اتفاق بیفته. مطلب پنجم هم این بود که اخلال به ترتیب هم سهوین هست ولی تذکر بعد الفراغ من الصلات اتفاق بیفته. در هر کدوم از این دو مطلب هم دو مورد هم چهار صورت متصور بود. حالا در مطلب چهارم که تذکر در اثنا باشد، یا بله این تذکر در اثنا مع بقای محل عدول هست و در وقت مشترک هست، یا تذکر در اثنا مع بقای محل عدول فی الوقت المختص، یا اینکه در ما بله تذکر در اثنا ما مضی محل عدول، حالا یا در وقت مختص یا در وقت مشترک، چهار صورت میشه. حالا اون صورتی که امرش از حل بود، واضح تر بود، جایی بود که تذکر در اثنا بله مع بقای محل عدول باشد و در وقت مشترک هم باشد، در وقت مشترک باشد که از ناحیه وقت اختصاصی مشکل ایجاد نشده باشد، در وقت مشترک باشه. در این قسمت روایاتی دال بر عدول وجود داشت که بله صحیحه زراره بود، صحیحه حلبه بود و معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ولی در مقابل این روایات یه روایت حسن بن زیاد صیقل بود که در اون روایت تفصیل داده شده بین این که این اتفاق این بعد تذکر در اثناء ظهرین اتفاق بیفته، در اثناء نماز عصر اتفاق بیفته، یا این که این تذکر در اثناء و جایی که تذکر در اثناء نماز عشاء باشد، در جایی که در اثنای نماز عشاء باشد حکم شده است در اون روایت به اینکه عشاء را تمام میکنه بعد مغرب را میخواند، ولی در ظهرین حکم شده به اینکه عدول میکنه به ظهر و عصر را بعدا میخواند. بس منتهی به این شد که با وجود این روایت ما چطور بتوانیم به روایات سابق عکس بکنیم. وجوهی برای اینکه تعارض اینجا بین این روایت و اون روایات سابق نیست، وجوهی ذکر شده برای اینکه تعارض نیست بلکه ما ملزم به اخذ به اون روایات سابقه هستیم. بچه اول اشکال من حیث و سند بود که در کلام مرحوم آقای حکیم به این عنوان مطرح شده که این روایت من حیث سند ضعیفه، این روایت حسن بن زیاد صیقل من حیث سند ضعیفه، چون ضعیفه روی حساب باید طرح بشه. این اشکال بچه اول بود. فرمودن و ما فیه من حکم نسیان المغرب متروح لضعفه فی نفسه، یعنی این روایت من حیث سند ضعیف است به خاطر ضعف سند که نمیتونه مقابله بکنه با روایات سابقه. این وجه اول. وجه دوم که در کلام مرحوم حکیم ذکر شده اینه که این روایت قابل اخذ نیست چون معارضه دارد با روایات سابقه. وجه دوم به این عبارت بیان شده و معارضتی لما سبق، یعنی چون این روایت معارض روایات سابقه هست روی حساب ما نمیتوانیم به این روایت اخذ بکنیم. این مقدار که چون این روایت معارض با روایات سابقه هست قابل اخذ نیست، معلومه که این به تنهایی توجیه حساب نمیشه، کافی نیست برای دست برداشتن از این روایت، مگر اینکه مقصود مرحوم حکیم این باشه که این روایت معارضه دارد با چندین روایت، با روایات متعدده، و اون معارض این روایت حسن زیاد سیغل چون متعدد هستن، اونها قوت دارن به موجب اخذ به اون روایات سابقه میشن، که این مطلب در کلام مرحوم صاحب وسائل ذیل همین روایت حسن زیاد سیغل بیان شده. تعبیرشون اینه، حالا میخوین که این قسمت مورد استشهاد اینه، معمولاً لعن ذالکه، یعنی اون روایات سابقه، اوزه و دلالتن و اوسق و اکثر، چون اون روایات سابقه ولو معارض هستن ولی چون متعدد هستن، یک وجه ترجیح تعدد روایات در یک طرف در مقابل وحدت و انفراد روایت در این طرف، خب موجب ترجیح میشه. ممکنه نظر مرحوم آقای حکیم هم به این برگرده که این معارض با روایات سابقه هست، این موجب رفعیت میشه، نه اینکه صرف معارضه باعث این میشه که از بین بره. خب یک کسی میگه معارض که شدن یا باید بله جمع اگه امکان داشته باشه جمع عرفی بشه، اگه امکان نداشته باشه که باید هر دو از بله دایره حجیت ساقط بشن، چرا یک طرف ساقط بشه طرف دیگه باقی بمونه؟ باید مراد مرحوم آقای حکیم این باشه. ولی آیا این مطلب کافی هست برای اینکه ما در باب تعارض اکثر و عددن، اگه یک دسته یک طایفه از جهت عددی زیاد بودن، از طایفه دیگر طرف دیگه تعارض از جهت عددی کم بودن، آیا این موجب ترجیح میشه یا نه؟ گرچه این ترجیح در کلمات متقدمین از فقها اومده که کثرت عددی را هم موجب ترجیح میدونن، خود صاحب وسائل هم از عبارت ایشون هم همجور استفاده میشه که کثرت عددی موجب ترجیح میشه، ولی بر اساس اونجی که محققین متأخر بحث کردن وجهی برای ترجیح وجود نداره، صرف این که در یک طرف تعداد روایات زیادتر باشه موجب ترجیح نمیشه، مگر اینکه در ترجیح در میان متعارضه کسی قائل به این بشه که از مرجحات منصوصه ما تعدی بکنیم به ای مزیتن فی احد طرفه، که این هم از جهت کبروی جای اشکال داره. پس این مطلب که طرف مقابل روایت حسن زیاد سیغل اکثر و عددن هست، این موجب ترجیح نمیشه به حسب نظری که محققین متأخر اخذ کردن. اما از جهت اوثقیت، اینکه یک طرف تعارض روایت اون روایت اوثق هستن، آیا این موجب ترجیح می شود یا نه؟ این مطلب هم ولو از نظر کبروی در کلمات متقدمین اومده، ولی اشکالی که متأخرین به ترجیح به اوثقیت می کنن اینه که بله در روایت عمر بن حنظله در مرتبه اول ترجیح به صفات بیان شده، ترجیح که اوثق و اغرا و اینها عدل، اینها ترجیح به صفات در روایت عمر بن حنظله اول این ذکر شده، بعد نوبت میرسه به موافقت با کتاب و مخالفت با شهرت و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه. اول مرجع صفات راوی قرار داده شده، ولی اشکالی که در استدلال به روایت عمر بن حنظله برای ترجیح صفات راوی وجود داره اینه که اون قسمت اول این صفات راوی برای ترجیح احد الحکمین بیان شده، نه ترجیح احد الروایتین متعارضین، ترجیح در من در جایی را که مراجعه کردم به دو تا قاضی و هر کدوم از دو قاضی حکمی کرد برخلاف حکم دیگر، اونی که در مقوله عمر بن حنظله ذکر شده در مقام ترجیح احد الحکمین در مسئله قضایی صفات راوی مرجع قرار داده شده، ولی اینکه در غیر باب قضا هم صفات راوی موجب ترجیح یک طرف تعارض بشود بر طرف دیگر، از این روایت نمیتوان استفاده کرد، به خاطر اینکه احتمال خصوصیت برای باب قضا در این قسمت داده میشه. این وجه دوم که معارضه در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، معارضه روایت حسن بن زیاد صیقل با اون سه تا روایت باشه، این وجه کافی نیست برای اینکه تعارض را از بین ببره و اخذ به اون روایات سابق را متعین قرار بده. وجه سوم، دیگه از جهت مبنای دیگه این یک کسر
دارد سلیم
یا تعدیل ندید، این آقایتا
میخواد صدور رو تقویه دید، خود
در مراجعه صدوری متصف به
حکمه
نه در روایت کجا دید؟ در سواد راوی؟ نه کسرت عددی ده، نه کسرت عددی، کسرت عددی که به اون روایت چیز نداره، کسرت عددی که مدرکش اون روایت نیست، نه دیگه اون کسرت عددی یا کسی گفت اختصاص به این نداره، ولی یعنی در مقبوله عمر بن حنظله علایاله در مقام ترجیح روایت یه مرجعاتی ذکر کرده، ابن علایاله یه مرجعاتی ذکر کرده، اون مرجعات را ما بنابر اینکه تعدیم میکنیم گفته میشه به این مرجعات خصوصیت نداره، هر مزیتی که در احد و طرفین باشه موجب ترجیح میشه، فرق نداره. وجه سوم که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده برای رفع تعارض این بود، اینه که فرمودن که این روایت بله حسن بن زیاد صیقل مهجور اندل اصحابه، و وقتی مهجور اندل اصحاب بود نمیتواند با روایات سابقه معارضه بکنه. اینکه آیا این مهجوریت موجب طرح روایت می شود یا نه، اگه مراد مرحوم های حکیم از مهجور بودن روایت حسن بن زیاد صیقل این باشه که مشهور به این عمل نکردن در حد موافقت، در حد مخالفت مشهور باشه، خب بله معلومه که این کافی نیست، یعنی علل مبنا دیگه این به نظر همه کافی نیست، اعراض مشهور از یک روایت کافی نیست برای اینکه روایت را از حجیت بیاندازه، ولی ظاهرا نظر مرحوم آقای حکیم در اینجا به اینه که این روایت معرض عنه جمیع قاطبه اصحابه، چون معرض عنه قاطبه اصحابه نه فقط مشهور بلکه جل اصحاب، کسی از اصحاب ملتزم به این نشدن، خب اگر روایت مهجور اندر اصحاب باشد ولو من حیث و سند و دلاله تمام هم باشد ولی قابل عقص نمیشه، در مواردی که اعراض قاطبه اصحاب باشه و بله جل اصحاب از یک روایت اعراض کردن عمل نکردن این موجب طرح روایت میشه، در این قسمت اختلاف نظر وجود نداره، حتی مثل مرحوم آقای خویی که در اعراض مشهور اشکال می کنن ولی در مواردی که قاطبه اصحاب اعراض کرده باشن عمل نکرده باشن اونجا قبول می کنن. روی حساب قبلا هم مثال موردش رو اشاره کردیم در کتاب الحج در بحث این که میزان در این که شخص حاضر البلد باشد که حج افراد و قران برو لازم باشه یا نائی و بعید باشد که حج تمتع، روایات معتبرهی وجود داره برخلاف اونی را که مشهوره اندل اصحابه، اونجا مرحوم های خوبی فرمودن ولو این روایت من حیث و سند معتبر دلالتش هم واضح هست، ولی چون لم یعمل بهی احد من الاصحاب ما این روایت رو باید کنار بذاریم، نمیتوانیم به این روایت عمل بکنیم. این وجه سوم از جهت بله از جهت ثنایی با این توضیح که این روایت حسن زیاد صیقل ما آن از انه قاطبه اصحاب هست وجه تامی حساب میشود. اما وجه چهارم برای اینکه این روایت را روایت حسن زیاد صیقل بله کنار گذاشته بشه اینه که گفتن این روایت حسن زیاد صیقل که در مورد نماز مغرب و عشا نقل شده از امام علیه السلام که حضرت بله فرمودن اینجا عدول نکن، همون نماز عشا را ادامه بده بعد نماز مغرب را بخوان، این روایت حسن زیاد صیقل موردش جا زیر وقته، مال آخر وقت نماز عشا هست، در جایی که شخص مشغول نماز عشا شده یادش آمد که نماز مغرب را نخونده، الان هم اون چهار رکعت آخر وقت عشا است، وقت هر دو نماز نیست، وقت فرصت برای هر دو نماز نیست، فقط وقت نماز عشا. روایت حسن بن زیاد صیقل موردش اونه. چطور؟ به خاطر اینکه در روایت این عنوانش اینه که بله در روایت اومده که ثم لیغزه بعد المغرب، در جای در نماز عشا فانه بله نسی المغرب حتی صلا رکعتین من العشا ثم ذکر قال فلیتم صلاته ثم لیغز بعد المغرب، این که مغرب را قضا بکنه این ناظر به آخر وقت دیگه، قضا مال اتیان عمل در خارج از وقت دیگه. این وجه چون در این روایت تعبیر به لیغزه داره معلومه که این ناظر به آخر وقت. این وجهی است که در کلام مرحوم صاحب وسائل اومده. صاحب وسائل در ذیل این حدیث فرمودن که هذا محمول علی تزیق وقت العشا دون العصر، این روایت حسن زیاد صیقل باید حمله بر این معنا بکنیم، ولی در جایی که زیر وقت نباشه همون عدول به نماز قبلی جا داره. این هم وجه چهارم هست. اشکال نسبت به این وجه چهارم اینه که اولا این عبارت لیغزه در همه نسخ نیومده، ثابت نیست وجود این لیغزه بعد المغرب. ثانیا اگر هم اومده باشد این بله بعضی از نسخ اومده، ولی مقصود از غذا معلوم نیست که غذای اصطلاحی باشد که اتیان به عمل فی خارج وقت ادا باشه، ممکنه هم معنای لغوی باشه یعنی اصل الاتیان، و در خود این روایت شاهد بر این هست که مقصود از غذا وقت انجام خارج از وقت نیست، همون وقت ادایی. چرا؟ چون این روایت ملاک فرق را چی قرار داده؟ ملاک فرق را این در خود روایت بیان شده که چرا در ظهرین عدول می شود ولی در عشاین عدول نمی شه. بچش اینه که در ظهرین بعد از نماز عصر نمازی مشروعیت ندارد ولی در مغربین بعد از نماز عشا اینه. خب خود این خصوصیت نشون دهنده اینه که ما نمی توانیم این روایت بله این روایت حسن زیاد صیقل رو حمله بر این معنا بکنیم. این حساب عمده در حل تعارض بین روایت حسن زیاد صیقل با اون روایات سابقه عمده همون بچه اوله که روایت حسن زیاد صیقل ضعف سندی داره به خاطر وقوع محمد ابن سنان در سند روایت، و این وجه سوم که روایت مهجور عند اصحاب یعنی عند قاطبه اصحابه. بله این مطلب هم هست که قبلا اشاره کردیم که خود این مطلب این که در این روایت بیان شده که خود این تعلیلی که در این روایت اومده این تعلیل اقتضا میکنه که ما این روایت رو حمله بر تقیه بکنیم، چون حکمی که در این روایت علتی که در این روایت ذکر شده اینه که بعد از نماز عصر نماز آخر مشروعیت نداره، این مشروعیت نداشتن حتی عامه و الا به حسب اونی که در روایات ما از ائمه علیهم السلام وارد شده در مورد بعد نماز عصر بله نماز مطلوبیت داره، نماز نافله مطلوبیت داره فضلا از نمازی که مصداق فریضه باشه، چون این مورد روایت هم که نماز فریضه هستی که در این که از هیچ نماز مشروعیت نداره این حرف عامه است، خود این تحلیل اقتضا میکنه که امر بر تغییر بشه. این صورت اول بود. صورت دوم با همون خصوصیات صورت اول هست، الا این جهت که در وقت مختص به نماز ظهر این اتفاق بیفته یا در وقت مختص نماز مغرب این اتفاق بیفته. اما اول بله بعد از اذان ظهر شروع کرده در نماز عصر، در اثنا یادش آمد که نماز ظهر را نخوانده است، وقت اختصاصی نماز ظهره. آیا اینجا جای عدول هست یا جای عدول نیست؟ خب مرحوم سید در اینجا فرمودن حکم این عدول اینجا را هم میگیره، ولی در این قسمت مرحوم آقای حکیم اشکال فرمودن. اشکال عبارت از اینه که اینجا بله در این مورد چون این وقت اختصاصی ظهر هست، نماز عصر فی نفسه در این وقت صحیح نیست، بنابر قول به اختصاص 4 دقیقه اول به نماز ظهر این نماز عصر فی حد نفسهی صحیح نیست. چون نماز عصر فی حد نفسهی با قطع نظر از رعایت ترتیب صحیح نیست، ادله عدول اینجا را نمیگیره. ادله عدول جایی را میگیرد که با قطع نظر از عدول، با قطع نظر از ترتیب اون عمل انجام شده واجد جمیع اجزا و شرایط باشه. ولی در این محل بس این نمازی که به عنوان عصر خونده شده، نماز عصر با قطع نظر از رعایت ترتیب در وقتی واقع شده که اون وقت وقت اون نبود، وقت مشترک نبود. چون وقت مشترک نبود، وقت اختصاصی ظهر بود، این مثل این هست که نماز اگه شروع شده باشه ولی فاقدا للطهور یا به خاطر وجود مانع باطل شده باشه، نماز عصر اگه به خاطر وجود امر آخر باطل شده باشه، در اثنای او یادش بیاید که نماز ظهر را نخونده، مرحوم آقای حکیم فرموده ادله عدول اینجا که نمیتونه بگیره، حکم به عدول اینجا معنا نداره، حکم به عدول جایی معنا داره که با قطع نظر او صحیح باشه. در مانحنفی این مطلب، این شرط وجود نداره، صحت فی حد نفسهی وجود نداره. این بیان مرحوم آقای حکیم که در این صورت باید حکم به بله بطلان این نماز به لزوم از سرگیری استیناف نماز بکنه. ولی این فرمایش مرحوم آقای حکیم جواب داده شده در کلام مرحوم آقای کوهی به دو تا بیان. یک بیان این که اصلا کسی وقت اختصاصی رو انکار بکنه، بگه اول ظهر اول زوال الی غروب وقت مشترک بین صلاتین، خب این بنابر این دیگه اصلا موضوع منتفی میشه. وجه دیگه این که حتی اگر ما وقت اختصاصی رو قبول بکنیم و این شرط را هم از شمای مرحوم آقای حکیم میپذیریم که شرط جریان عدول اینه که نماز با قطع نظر از ترتیب از بقیه جهات صحیح باشه، این شرط را هم بپذیریم، ولی در این حال در این بحث ما این شرط را برای شما درست میکنیم، میگیم مورد از مواردی که این شرط متوفر هست، شرط اینجا وجود دارد. چرا؟ به خاطر اینکه این که شما با قطع نظر از عدول این نماز عصر را میگید صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون به عنوان عصر بوده صحیح نیست دیگه، به عنوان عصر بوده صحیح نیست. اگر روایت عدول بیاد این را جا بگیره، این روایت عدول میگوید این دو رکعتی که خونده شده این اصلا ظهره، و وقتی ظهر باشه در وقتش واقع شده دیگه، از جهت وقت اختصاصی مشکلی پیدا نمی کنه. بله قبول می کنیم که ادله عدول جایی را میگیرد که با قطع نظر از ترتیب صحیح باشد، ولی صحت با قطع نظر از عدول لازم نیست. اگر به برکت عدول هم اون نماز خوانده شده واجد شرط بشود، ولو به برکت عدول، کافیه برای اینکه عدل عدول بله اینجا جاری بشه. چرا؟ به خاطر که این شرط که با دلیل لفظی نیومده، که شرط جریان عدول این است که این عبد توضیح کلام الله خویی است، این شرط که با دلیل لفظی نیامده است که بگوید شرط جواز، شرط جریان عدول این که نماز فی حد نفسی صحیح باشه. این شرط را به این خاطر ملتزم میشیم، اشتراط را به این خاطر ملتزم میشیم که به الا یسیر و لغوان ادله عدول، اگه بخواد جایی را بگیره که نماز با قطع نظر از این شرط فاسد باشه، باطل باشه، عدول اینجا جریان عدول لغوه. این اشتراط به خاطر لغویت بود، ولی اگر عدول با عدول اون خصوصیات نماز من سایر جهات با عدول هم درست بشه، جریان عدول لغو نیست در اینجا. روی این حساب در این صورت ثانیه که تذکر در اثنا در وقت نماز اختصاصی نماز ظهر یا همینطور در نماز مغرب و عشاء، در وقت اختصاصی نماز مغرب اگر اتفاق بیفته حکم به صحت میشه. این هم صورت دوم. صورت سوم و چهارم از این مطلب چهارم در جایی است که تذکر بعد و بعد مضی محل عدول باشه. عدول فرض اینکه اینجا میگه نه دیگه، فرض اینکه عدل عدول میگیره دیگه عدل. بله عدول علا خلاف قاعده است، از شی لا ینقد به علمه و علیه، ولی این با قطع نظر از عدل عدوله. روی حساب مقتضای قاعده عدم جواز عدول بود، ولی عدل عدول به تعبول اینو گفته ابن نداره، حکم اینا داره. آره میگه، چون ما این شرط را توضیحش این بود که این شرط را ما با عنوان خاصی در روایات عدول نیومده تا بگیم این شرط اینجا وجود نداره. مقصود اینه که با قطع نظر عدول صحیح باشه، نه از راه عدول صحیح باشه. این تقریرات را ما بیاریم. اگر در دلیل لفظی با عبارت این شرط ذکر شده بود جای این حرف بود، ولی این شرط که ما از راه دلیل لفظی که پیدا نکردیم به خاطر لزوم و لغویه بود. وقتی به خاطر لزوم و لغویه بود، اگر خود عدول با جریانش بتواند صحت را درست بکنه، اون کافی از دیگه لغو نمیشه دیگه. وقتی لغو نشد اطلاق عدله عدول اینجا رو میگه. صورت بله سوم و چهارم جایی بود که بعد مضی محل عدول باشه. حالا یه جوری میخواییم امروز این قسمت را، این مسئله هشت را اگه چیز باشه اجازه برموید حالا بعد در خدمت هستیم اینا یه نحوی تمام بکنیم، که چون قبلا هم به مناسبت این قسمت سهو هم قبلا بحث شده بود در مسئله سه خود اوقات. حالا اینم در این قسمت سهوش بعد نسبت به اکثر جهاتش حالت تکراری داره دیگه، ولی حالا برای اینکه تمام بشه فعلا جمله این نقطه های اصلی بحث را اشاره میکنیم تمام بکنیم مسئله هشت را. این قسمت صورت ثانیه، صورت ثالثه و رابعه این بود که بعد مضی محل عدول، یعنی بعد رکوع، بعد از اینکه در این بعد مضی محل عدول که در بعد نماز ظهرن که موضوع نداره، بعد در نماز مغرب این موضوع داره. در نماز مغرب بعد رکوع، بعد بار شدن در رکوع رکعت چهارم یادش آمد که نماز مغرب را نخوانده است، آیا اینجا جای عدول هست یا جای اینجا میشود عدول کرد در این مورد یا نمیشود حکم نمیشود عدول بشه؟ در اینجا بله مشهور در این مورد قائل به بطلان، مشهور قائل به بطلان این نماز شدم، ولی بعضی از محققین مثل مرحوم آقای حکیم فرمودن نه، اینجا میتوان حکم به صحت این نماز بکنیم. وجه بله اختلاف در حقیقت سر این جهته که اونایی که قائل به بطلان این نماز شده اند به لزوم اثرگیری نماز مغرب، اینه که گفتن که شرط صحت نماز عشاء اینه که بعد از مغرب واقع بشه. این شرطیت همونطور که نسبت به سه رکعت اول وجود داره، نسبت به رکعت اخیر رکعت چهارم هم شرطیت وجود داره. پس تمام رکعات نماز عشاء باید بعد از مغرب واقع بشه. خب در این جایی که شخص بعد وارد شدن در رکوع رکعت رابعه یادش آمد، اینجا اخلال به ترتیب نسبت به ما سبب نسبت به اون سرکت اون رو حدیث لاتعاد میگیره، چون ترتیب من غیر الخمسه میگه اب نداره. ولی این رکعت اخیره را رکعت چهارم که لازم هست بعد از مغرب واقع بشه، اینجا الان شخص متذکره، حدیث لاتعاد که نمیتواند این رو بگیرد، چون حدیث لاتعاد این رو نمیتونه بگیره، روی این حساب نسبت به این قسمت رعایت ترتیب نشده، ان عمدنم رعایت، چون ان التقاطن رعایت ترتیب نمیشه، روی این حساب این نماز قابل تصحیح نیست. وجه بطلان اینه. در مقابل مرحوم آقای حکیم و بعض الاعلام که در منهاجشون در شرح عروه در تعلیقه بر عروه فرمودن که اینجا حکم به صحت میشن، گفتن اینجا هم مورد حدیث لاتعاده. توضیحش اینه که حدیث لاتعاد اختصاص به موارد خلل سهوی یا بله جهل و اینها نداره، موارد اخلال ان استرارن را هم حدیث لاتعاد میگیره. خب در اینجا این اخلال به ترتیب نسبت به قبل ولو از باب نسیان هست، ولی نسبت به بعد از حالا به بعد اخلال به ترتیب شده، اخلال به ترتیب ان عمدن هم شده، ولی ان استرارن مکلف عمدن که نمیخواهد نمیخواست این کار را انجام بده، الان واقع شده در این مخمسه که نمیتواند نماز را رعایت ترتیب بکنه، این حالا اجازه مبود این نماز روی حساب اخلال ان استرارن چون هست، حدیث لاتعاد اخلال ان استرارن هم میگیره. این بله وجه حکم به صحت و این که این نماز اشاعاً تمام می شود، مغرب عدول مغرب جا نداره و اشاعاً تمام می شه، بچش اینه. دستت به این قسمت مناقشه وجود داره، دو تا مناقشه. مناقشه اول اینه که اصلا این در این صورت بله در این در اینجا مفروض اینه، اصل این کبرا که حدیث لاتعاد شامل موارد استرار بشه از نظر کبروی قابل قبول نیست، چون حدیث لاتعاد ناظر به کسی هست که از عملش گذشته، از مورد خلل گذشته، بعد مضی محل خلل انگیزه برای اعاده لولا حدیث لاتعاد پیدا شده، حدیث لاتعاد میگه اعاده نکن. ولی و این معنا در مواردی که شخص هنوز در حال عمل هست اونجا را نمیگیره. روی این حساب در موارد دیگه در باب سر قبلا هم گفته شده در کلام مرحوم آقای خویی هم هست، اگه کسی در اثناء نماز ملتفت بشه به این که ساتر عورت نیست یا زن، ملتفت به این بشه که مقداری از موهاش پیدا هست در اثناء نماز، این نماز قابل تصحیح نیست، چون نسبت به قبل ولو حدیث لاتعاد شامل بشه، ولی اون آن التفات رو حدیث لاتعاد نمیگیره. چون آن التفات رو نمیگیره، چرا حدیث لاتعاد آن التفات رو نمیگیره؟ چون ناظر به خلل ماضی هست، کسی که در حال عمل بوده در عمل خلل وارد کرده، بعد مضی اون محل خلل الان انگیزه برای اعاده داره، حدیث لاتعاد میگه اعاده نداره. این بچه اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر قائل به این بشیم که حدیث لاتعاد موارد اضطرار رو میگیره، از جهت سغروی این مورد این تمام نیست، چون فرض اینه که الان شخص ساعت بله ساعت الان مثلا در ساعت یک بعد از ظهر یا در ساعت مثلا اول ظهر این حالت برای او اتفاق افتاد، آخر وقت نیست، چون آخر وقت نیست اینجا شخص اخلال این که مستر به اخلال به ترکیب باشه از این مساق استرار نیست، به خاطر اینکه خصوص این نماز که مأمور به نبود، این فرد نماز تعین نداره در مأمور به بودن تا مکلف مجبور به اخلال مستر به اخلال به ترتیب در او باشه. اونی که برای او واجب شده است طبیعی الصلاته، این هم تمکن از رعایت ترتیب برای تمام رکعات 4 رکعت نماز عشاء را داره، بعد از نماز رو میخونه دیگه، خصوص این فرد که متعین نبود. در کجا نمیگیره؟ در جایی که اضطرار باشه دیگه، فرض اینه که این مطلقات نمیگم که، در جایی رو که اضطرار باشه، اینجا از جهت صغروی مصداق اضطرار نیست. اشکال اول اینه که از جهت کبروی حدیث لاتعاد موارد التفات که شخص اضطرار داره را نمیگیره، آن التفات را که شخص اضطرار داره اونجا را نمیگیره. روی نصاب در مثال بله در هم مثال سطر اولت اینها اینجور گفته شده. اشکال دوم اینه که اگه از نظر کبروی قبول بکنیم که موارد اضطرار را میگیره، ولی در جایی که برای ایجا امتثال تکلیف اضطرار به این اخلال داشته باشه، این برای امتثال تکلیف صلاتی که متوجه به طبیعی و صلات اضطرار نداره دیگه. روی حساب این قسمت از بحث به این صورت حل میشه که در صورت سوم که مشکله موزی محل عدول هست، اینجا این نماز قابل تصحیح نیست، ولی به بیان مرحومای حکیم و بعض الاعلام قابل تصحیح به حدیث لاتعاد هست. صورت چهارم جاییست که بله همین بعد موزی محل عدول باشه، مشکله وقت اختصاصی رو هم داشته باشه، که اینم اگه گفتیم که از جهت وقت اختصاصی مشکلی وجود نداره که با بیان مرحوم آقای خویی در اون بحث قبلی تمام شد، مشکله وقت اختصاصی به این صورت حل میشه. مشکله بعد موزی محل عدول هم که مربوط به مطالبی است که در صورت ثالثه گفته شده. پس به این ترتیب در صور اربعه مطلب چهارو مسئله واضح شده. بله مطلب پنجم اینه که تذکر به خلال اخلال به ترتیب ان سهون باشه، ولی تذکر به خلال در بعد فراغ از نماز باشه. خب اینجا هم اینکه بله تذکر بعد فراغ باشه به چهار صورت تقسیم میشه، یا این در وقت اختصاصی نماز اول این حالت اتفاق میفته، یا در وقت مشترک. از جهت دیگه تقسیم میشه به این بیان که یا این اخلال در متساوی العدد یا در مختلف العدد. در جایی را که در وقت مشترک باشه و در مختلف العدد در مثل نماز مغرب و عشاء، این صورت حکمش واضحه که اینجا اخلال به ترتیب که ان سهونه در وقت مشترک هم هست و این بله این نماز عشاء را که خونده ان سهون باشه، اینجا مورد قطعی حدیث لاتعاد، این قسمت جای اشکال نداره، حدیث لاتعاد اینجا را میگیره و حکم به صحت صلات در اینجا میشه. اون روایت بله اینجا هم ادله عدول جا نداره. این صورت فرض سهل و آسان از این صور اربعه، ولی در جایی که در وقت مختص این اتفاق بیفته، اون مشکله وقت اختصاصی اینجا وجود داره، مشکله وقت اختصاصی وجود داره که این نماز بله که انجام شده به عنوان نماز است، این نمیتواند بله چون در وقت اختزازی ظهر بوده این نمیتواند به عنوان نماز عصر صحیح باشه، یا در مغربین هم این نماز عشاء که در وقت اختصاصی نماز مغرب اتفاق رخ داده این نمیتواند صحیح باشه. اگه کسی مشکله وقت اختصاصی را با اون مطالب قبلی که مطرح شده حل بکنه با مطالب برومای خویی، اینجا از این جهت وقت اختصاصی مشکل رفع میشه. مشکلی که در این قسمت وجود داره در متساوی عدده، که در جایی که متساوی عدد باشه باقت نظر وقت اختصاصی، مشکلی که وجود داره اینه که ما در بعضی از روایات معتبره که از جمله همین صحیحه زراره باشه، در اون روایت میبینیم که امام علیه السلام فرموده است که اگر شما نماز عصر را قبل از اینکه نماز مغرب بخوانید نماز عصر را خونده اید و بعد یادتون اومد که نماز ظهر را نخوندید، قبل از اینکه نماز ظهر را بخونید نماز عصر را خوندید یادتون اومده که نماز ظهر را نخوندید، این را ظهر حساب بکنید، این ظهر حساب میشه. فلیجعلها این ظهر فانما هی اربع مکان اربع. با این تعلیل اومده که در این روایات بر اساس این روایت در اینم در متساوی العدد دیگه که به اربع مکان اربع در جایی که متساوی العدد باشه، اینجا اون نماز اولی که خونده شده ولو به نیت العصر خونده شده ولی این را ظهر حساب میکنه. چون یه روایت معتبره اینجوری وجود داره، بله چون روایت معتبره اینجوری وجود داره در صحیحه زهره این طوره: اذا نسیت از زهر حتی صلیت العصر و ذکرتها و انت فی الصلات او بعد فراغ، که حتی بعد فراغ هم داره که مربوط به مسئله پنجمه، فن و حل اولا ثم صلی العصر، این نماز خونده شده حتی بعد از فراغ هم یاد آمد، این را بله حکم بکن که این نماز ظهر نماز عصر بخون. روایت دیگر هم روایت حلویه که در سندش بله ابن سنان واقع، اونم همین: سأل دو ان رجل نسی ان یصلی الاولی حتی صلی العصر قال فلیجعل صلاته التی صلا، اون نماز اولی که اون نمازی را که خونده، یجعله یجعلها چی؟ الاولا، فلیجعل صلاته التی صلا الاولا، مفعول دوم فلیجعله، اون نماز خونده شده را نماز ظهر قرار بده، ثم لیستعنف العصر. بر اساس این دوتا روایت مرحوم سید و همینطور مرحوم آقای خویی فرمودن که در متساوی عدد اون نماز اول را اون نماز خونده شده را نماز ظهر حساب میکنن، نه نماز عصری خونده میشه، برخلاف اونی که در مغربین اتفاق میفته. در مغربین اونی که خونده شده همون به همون نیت عشاء هست، ولی در ظهرین اینطور نیست. با استناد به این دو روایت مرحوم سید در متن عروه و همینطور مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که اینجا اینه. آیا در این مدرک این اعلام در این که عصر فقط خونده میشه ظهر همونه، مدرک این روایته. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که آیا به این روایت میشتوان اخذ کرد یا نمیتوان اخذ کرد. مناقشه باید از اینه که این روایت برخلاف عمل اصحاب، قاطبه اصحاب به این روایت عمل نکردن، این مورد اعراض قاطبه اصحابه. بله این مرحوم های حکیم در این قسمت فرمودن که این که در این روایت به مضمون این روایت نسب فی الجواهر القول به الی نادر لا یقدر خلافه و فی غیرها الی المفاتی و عن الاردبیلی انه حسن لو کان به قائل، از این عبارت آقای حکیم فرموده از این عبارت جواهر استفاده میشه که در نظر مرحوم اردبیلی هیچ قائلی پیدا نشد، یظهر منه عدم الاصول علی قائل به، بل ان بعض دعوا الاتفاق علی خلافی و علیه یشکل الاعتماد علی، بعد لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد فالمتعين تعویله او تره. ایشو فرمودن که این روایت از مواردی است که اصحاب بر او اعراض کردن و اگر در مواردی که اصحاب اعراض کردن اینجا این روایت قابل عقص نیست. شبیه این بیان در کلام مرحوم آقای بروجردی هم اومده، در مواردی که اصحاب اعراض از یک روایتی کرده باشن ادله حجیت خبر اونجا را نمیگیره. البته توضیحشون اینه که ادله حجیت خبر که حجیت تأسیسی را که دلالت نداره، امضای بنای عقلا به حسب بنای عقلا اگر از یه مولایی یه مطلبی نقل بشه ولی همه اونایی که اطرافیان اون شخص هستن بتانه اون مولا و امیر هستن برخلاف اونها عمل بگوین، حرفشون برخلاف او باشه، معلومه که در این موارد عقلا به چنین خبری عقص نمی کنن. علایالن اشکال در اینجا اینه که این روایت ولو روایت اول من حیث و سند معتبره ولی اشکال عدم عمل به اصحابه. البته مرحوم سیه به احتیاط استحبابی فرمودن که احتیاط استحبابی اینه که شخص در این موارد اون نماز دومی رو که میخواند به قصد مافی ذمه بخواند، یک نماز چهار رکعتی به قصد مافی ذمه بخواند که اگر نماز اول نماز ظهر باشه این بشه عصر، خود به خود عصر بشه نماز، اگر اولی نماز عصر حساب بشه کما این که مورد عمل اصحاب اینه، این دومی نماز ظهر بشه. میشه از موارد احتیاط در کلام مرحوم سید به عنوان احتیاط استحبابی ذکر شده، ولی با توجه به اشکالی که در استدلال به این دو تا روایت از جهت اعراض اصحاب وجود داره، اینجا دیگه باید احتیاط یا باید بر اساس یا باید از این روایت اعراض بکنیم و الا میشه از باب احتیاط، یعنی احتیاط استحبابی نیست که به طوری که جائز باشد نماز دوم را به نیت عصر بخواند، این جائز نیست، بلکه به مقتضای صناعت باید این نماز دوم را به نیت و ظهر بخونه، ولی در این حال بخواهد شخص احتیاط بکنه نداره، احتیاط بکنه به قصد مافی الذمه بخونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.